الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحثی که اعلام در نسخ مطرح می کنند در قالب دو صورت هست. یک صورت این که عام در اینجا ابتداءً بیاد و بعد خاص بیاد، همون جور که معمول هست، یعنی عام ابتدا بیاد و خاص بعدش بیاد. این صورت اوله. صورت دوم عبارت از این است که خاص ابتداءً وارد بشه و عام بعد بیاد. و تصویری که میکنن مثل اینکه از وجود مقدس امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج، ابتداءا دلیل عام بیاد، از وجود مقدس آقا امام صادق دلیل خاص بیاد در این فاصله. دو تا صورت میشه که اعلام بحث نسخ رو در این دو صورت آوردند. در صورت اول که ابتداعا عام بیاد بعدن خاص بیاد. مثال عرفی که بخوایم بزنیم، عام مثل اکرم العلماء، خاص مثل اکرم العالم العادل مثلا، یا لا تکرم الفساق. مثال روایی هم که بزنیم، همین جور که بزرگان مثال زدند، دلیل عام ما الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شیء. دلیل خاصی که بعدن آمده، عذر میخوام، دلیل عام ما الماء كله طاهر لا ينجسه شیء الا اذا تغیر احد اوصافه الثلاثه. این دلیل عام. دلیل خاص الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شیء. خب اینجا بین این عام و خاص، اون ماء قلیلی که به نجاست آغشته شده، ملاقی با نجاست، ماء قلیل ملاقی با نجاست، میشه باش وضو گرفت، میشه باش غسل کرد. دلیل عام میگه بله، الماء كله طاهر لم ينجسه شيء الا اذا تغير. اینم تغییر کردن کرده. دلیل خاص میگه اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، این قلیله پس ينجسه. این میگه نه، تنافی پیدا میشه. در اینجا مسئله ای که مطرح هست این است که دلیل عام وقتی میاد، خب به طور طبیعی ما یاد گرفتیم دلیل خاص که بعدن آمد تخصیص بزنیم. اما توجه به یک نکته در اینجا ضروری هست که اگر در اینجا دلیل عام آمد و دلیل خاصی که وارد شده دلالت می کند بر اعتبار حکم خاص من حین ورود الخاص، من حین ورود الخاص، این باید نسخ باشه. چرا؟ برای اینکه عامی که اول آمده ظهور در عموم داشته و این ظهور حجت بوده، در این فاصله تا ورود خاص اعتبارش تمام بوده. اگر کسی به اون عام عمل می کرده، درست عمل می کرده. خاص که آمده این اعتبار می کنه حکم رو منهین وروده، از زمانی که خاص وارد شده. این میشه نسخ. یعنی در اینجا این دلیل عام الان با این دلیل خاص نسخ شد. اما اگر خاص که وارد میشه، همون جور که ما در عام و خاص داریم، خاص که وارد میشه دلالت بکنه که مراد مولا در این حکم یکون و هوال خاص من اول ورود العام، یعنی اصلا در اینجا مولا عام رو اراده نکرده، عام مخصص رو اراده کرده، فاصله زمانی افتاده بین ورود عام و ورود خاص، اینجا تخصیصه. پس اساس تخصیص در اینجا عبارت از این است که ما احراز بکنیم این خاصی که آمده، چون بعد از این که خاص آمد حکم همون عام مخصص برای همه، بعد از این که خاص آمد، اما قبل از این که خاص بیاد، الان که این خاص آمده دلالت می کند که حکم عام مخصص است از حین ورود خاص، نه از قبلش. قبلا عام اعتبار خودش رو داشته، حکم عام اعتبار خودش رو داشته، الان که خاص آمده حکم تبدیل شد به عام مخصص. این صورت نسخه. و قوام نسخ همون جور که عرض کردیم به این است که دلیل دوم که میاد دلالت کنه بر این که اراده متکلم، ارادت الله، اراده شارع در ورود دلیل دوم از حین ورود دلیل دوم هست، از حین ورود خاص هست. اما اگر دلالت کنه که مراد جدی متکلم بعد از ورود خاص عبارت است از عام مخصص اما از بعد ورود عام، اینجا تخصیصه. این صورت رو آقایون مطرح کردند که ملاحظه فرمودید. بله. بسیار. حالا ما اجازه ما میگیم اگر احراز شد. بس حالا عنایت بفرمایید، الان میگیم که موصله کنید. اینجا اعلام نوعاً متذکر شدند که این بحث، این صورت اولا رو بحث درش قلیل الجدواست، بیفایده است، ثمره عملی نداره در اینجا. چرا این حرف رو میزنن؟ میگن الان که خاص وارد شد، خب معلوم میشه مراد جدی متکلم عبارت است از عام مخصص بعد از ورود خاص، عام مخصص. ولذا چه خاص ما ناسخ باشه چه خاص ما مخصص باشه تفاوتی نمی کنه، ثمره علمیه، فقط ثمره عملی نداره. اما توجه باشه که در اینجا به فرمایش آقا ما از کجا بفهمیم این احراز رو؟ ثمره عملی که در اینجا داره، در همین مثالی که عرض کردیم، اگر از امام وارد شده الماء کلهو طاهر لا ینجسهو شیء الا اذا تغیر احد اوصافه، این عام ماست، درست شد؟ از امام باقر فرض کنید صادر شده، بعدن خاصی آمد از امام صادق، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجسه شیئون، اینجا ثمره عملی در اینجاست. اگر در این فاصله 20 سال 30 سال حالا هر چقدر شد، در این فاصله من آمدم با آب قلیل ملاقی نجاست وضو گرفتم، غسل کردم، لباسامو تطهیر کردم، آیا این عمل من صحیحه؟ وضوء من صحیحه؟ غسل من صحیحه؟ اگر در اینجا این خاص دال بر این باشه که من حین وروده مراد مولا عام مخصصه، بله نماز من درسته، نمازی که با این وضوء خوندم وضوء صحیحه، غسل صحیحه، من عمل به عام کردم، اراده مولا بر عام مخصص بعد از ورود خاص آمده، قبلش که نبوده، قبل اراده همون عام بوده. اما اگر قائل به تخصیص بشم، این خاص که آمده الماء اذا بلغ قدر کره لم ينجسه شيء، از همون حین ورود عام این رو تخصیص زده و اراده مولا رو مشخص کرده. یعنی به ما میگه اراده مولا از اول این بوده که الماء کله طاهر، اگر کر باشه قلیل رو نمیگه، اگر این باشه در اینجا این نما این وضوئی که من گرفتم باطل، قلیل ملاقی نجس باطل، وضوء غسل باطل، تطهیری هم که در لباس انجام شده با اون لباس نما هکذا، همه اینها هست. این ثمره عملی به این مقدار داره. بله نه من کار نه، حالا اجازه بفرمایید، اجازه فتوا میگم به بطلان، اجازه بفرمایید حوصله کنید. در اینجا چون مؤذریت فقط در وقتشو میگن، در خارج وقت مؤذر نمیدونن آقایون. حالا این ثمره عملی هست، ما در اینجا احراز، راهی که برای احراز این معنا داریم فقط این است که از این حکمی که معلول هست، اینجا از امام سوال میکنن، اگر روایت داشتیم که در اینجا اگر با آب قلیل ملاقی نجاست قبل از ورود این خاص وضو گرفته، اگر امام فرمود صحیحه، ما میفهمیم که چی؟ که در اینجا مراد متکلم عام مخصص بوده از حین ورود خاص، نه از قبلش. این رو میتونیم بفهمیم، کشف کنیم به اصطلاح، این رو از حکم و ثمره میتونیم کشف کنیم. یک نکته دیگر که در اینجا وجود داره، بنابراین این ثمره داره اما ثمره عملی محدوده، حالا خیلی مهم نیست، اما راه کشفی که احراز فرمودن از چه راهی است، ما از راه این حکم میتونیم کشف کنیم. مسئله‌ای که در اینجا داریم این است که در همین قسم که اعلام فرمودن قلیل الجدوا هست و واقعا هم قلیل الجدوا هست، اگر در اینجا عامی که اول وارد شده و خاصی که بعدش آمده، یه تعبیری ما از گذشته وقتی معالم میخوندیم خاطرتون هست که اگر در اینجا خاص بعد از عام میاد، قبل از ورود وقت عمل به عام میاد یا بعد از ورود وقت عمل. الان فرض کنید دلیل حج آمده، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اما الان هنوز وقت عمل فرا نرسیده، وقت عمل کیه؟ اشهر حجه، وقت عمل نرسیده. اگر عام بیاد و این خاص قبل از ورود وقت عمل به عام بیاد، عام آمده هنوز وقت عمل نرسیده، در اینجا خاص آمد، اگر خاص قبل از ورود وقت عمل به عام بیاد، اینجا یقوا تخصیص را، چون وقت عمل نیامده بوده، این خاص آمده قبل از آنی که وقت عمل به این دلیل عام برسه، اراده مولا رو برای من تبیین کرده. اما اگر این خاص ما بعد از ورود وقت عمل به عام آمد، یعنی وقت عمل به عام فرا رسیده، منم ملزم بودم به این عام عمل بکنم، بعدن خاص آمده، اینجا نسخ تقویت میشه. نسخ هم که ما میگیم، حالا بعد باز واضح خواهد شد، نسخ هم که ما میگیم، این نسخ به معنای این نیست که در کار خداوند بدا حاصل شده، چون بدا مستحیل نسبت به ذات باری، بدایی حاصل شده، خدا حکمی کرده بعد پشیمون شده حکم دوم میخواد بکنه، این که نیست. پس نسخ به این معنا ما نداریم، نسخ به معنای این است که ما میایم در اینجا تخصیص زمانی میدیم، یعنی این که میگیم ناسخه یعنی تخصیص در زمان داره، و توضیحش هم باز بعداً بیشتر میدیم، اما الان که بخوایم این صورت رو جمع کنیم و ببندیم عرض میکنم. توضیحش این است که ما اطلاقی که داریم، حالا این اطلاق عموم هم همینجوره، عمومش بالوضع اطلاق به قرینه مقدمات حکمت، به قرینه عقلیه است، شمول داره، هم عام شمول داره هم اطلاق برای ما شمول درست میکنه. شمولی که درست میکنن هم در افراد عرضیه است هم در افراد طولیه، درست شد؟ ولذا وقتی شمول در افراد طولیه پیدا میشه، اگر خاص بعد از ورود وقت عمل به عام آمد، این رو ما میفهمیم که اون افراد طولیه عام، افراد ارضیه هم وقت همشون بوده، اما افراد طولیه عام اعتبارش تا این زمان ورود خاص بوده، خاص که آمد از اینجا دیگه افراد طولیه حکم دیگر پیدا میکنن، حکم عام مخصص پیدا میکنن، مثل مثال ما که در اونجا گفتیم. بنابراین خود نسخ هم یک نحوه تخصیصه. این صورت اوله، صورت اول که عرض کردیم. پس احتمال نسخ در این صورت اول در جایی تقویت میشه که خاص بعد از ورود وقت عمل به عام آمده باشه، اما قبل از ورود وقت عمل تصویر نسخ خیلی مشکله، و بعد از ورود وقت عمل به عام تصویری که از نسخ داریم این است که افراد طولی زمانی که عام میخواد داشته باشه در طول، اینجا تخصیص میزنه دلیل خاص، میگه افراد طولی تا اینجا اعتبار داشت عام، از این به بعد اعتبار نداره، تخصیص میزنه در افراد زمانی به اصطلاح و در زمان. این که میگن نسل تخصیص در ازمانه رو این جهته. هازا تمام الکلام فی هازه سوره. این صورت اول بحث بیشتری نداره و تمام احتمالاتش هم همین مطالبی است که ما گفتیم یا منشأش رو گفتیم، ریشش رو گفتیم. عمده بحثی که اعلام دارن و در اینجا به اصطلاح معرکه یا آراء شده این صورت دومه. صورت دوم این است که خاص اول بیاد بعد عام بیاد. خاص که اول بیاد مثل این که از اول لا تکرم الفساق بیاد یا اکرم العالم العادل بیاد، بعدن دلیل اکرم العلماء بیاد، درست شو؟ بعدن دلیل اکرم العلماء بیاد. اول دلیل اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء بیاد، بعدن دلیل بیاد الماء کله طاهر لم ینجس شیء، درست؟ عام بیاد. اینجا بحث اصلی است که در باب نسخ مطرح میکنن. آیا این خاصی که مقدم آمده جلوتر آمده تخصیص میزنه این عام متأخر را، تخصیصش میزنه، مراد رو معلوم میکنه، یا نخیر در اینجا خاص که آمده این خاص اعتبارش تا وقت ورود عامه، یعنی تا الان عالم عادل باید اکرام بشه، اما بعد از این همون جور که گفتیم در ازمان در افراد زمانی الان که عام آمد میگه اکرم العلماء، دیگه اون قید برداشته شد. اگر این قید برداشته بشه این میشه نسخ. باز در اینجا همون اساس دوران ام بین نسخ و تخصیص، اساس عرض کردیم اینه که آیا عامی که آمده عام دلالت می کند بر این که اراده جدی مولا از این ورود عام خاصه، یعنی این عام مخصصه، یعنی از اول ورود خاص اراده از اونجاست، یا اراده مولا از اینجاست. از اینجا که باشه یعنی خاص، این که با ماء قلیل تنجس حاصل نمیشه، این دائره حکم تا وقتی که این دلیل عام بیاد. دلیل عام که آمد، الماء کلهو طاهر لم ینجسه شی، حتی اگر قلیل باشه، این میشه نسخ. اراده جدی اگر معلوم شد از حین ورود دلیل متأخر، دلیل بعدی که در اینجا عامه، اینجا باید بشه نسخ. خب اینجا مسئله‌ای که وجود داره این است که ما چه کنیم؟ دوران امره چجور تشخیص بدیم؟ نسخ در اینجا، تخصیص ازوانه. اینجا مسئله آثار خیلی بیشتر داره، چون نسبت به بعدش هم هست. اگر عامی که آمده مراد مولا عام مخصص باشه، بعد از این هم هست دیگه. این فقط در اون فاصله بین ورود دلیلی نیست که ما در صورت قبل حساب میکردیم، بعدم محاسبه میشه. اگر عام در اینجا ناسخ باشه، اونی که وظیفه هست عمل به عموم حکمه. اگر در اینجا مراد مولا عام مخصص باشه از اول ورود خاص، اینجا قصه تفاوت میکنه کاملا. اینجا اونی که حکم هست، حکم عام مخصصه، نه فقط خود عام. خب اینجا چه کنیم ما؟ احسن تو، خیلی خوب باشه. حالا میگیم یه کمی حوصله کنید، سیر شما میخواید بفرمایید. سیر اینجوره الان ما میگیم، الان میگیم ببینیم سیر کار میاد ازش. عنایت بفرمایید. حالا فرمایشی که آقا فرمودند، حالا ما از قول شیخ صورت علمی براش درست میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده است یمکن ان یقال، که در اینجا بگیم تخصیص امر شایعی است و نسخ امر نادری است. حتی گفته شده ما من عام الا وقد خص، همش تخصیص شیوع دیگه. ولذا این شیوع نسخ دلیل میشه که ما در دوران امر بین نسخ و بین تخصیص بیاییم بگیم تخصیصه. اینو مرحوم شیخ گفته، دیگرانم گفته، مرحوم شیخ هم میفرماید. در اینجا خب بعد من حالا ما بعد بگیم اشکالاتمون، حرف خودمون آخر بخوایم بزنیم. اینجا یه اشکالی وجود داره و این اشکال عبارت از این است که این شیوع تخصیص خیلی خوب، این قرینه، ما قرینه عرفیه میخوایم درست کنیم. شیوع تخصیص قرینه عرفیه است. حالا آخوندم اینجا وارد بشه، لکن ما در جایی که خاص آمده باشه اما عام متأخر ما بعد از ورود وقت عمل به خاص آمده باشه، اینجا دیگه این که تخصیص شیوع داره حکم رو تغییر نمیده. خاص آمده، وقت عملش هم رسیده، منم ملزم بودم مدتی به این خاص عمل کردم، حالا دلیل عام آمده برای من بعد از ورود وقت عمل به خاص. خب اینجا اگر مراد مولا، مراد جدی مولا، عام مخصص باشه، خوبه، من عمل به خاص کردم. اما اگر مراد مولا عام باشه، منهین ورود عام، خب اون اعمال قبلی که من دارم اون باید صحیح باشه طبق اون دلیل. این هست این مطلب که اینجا گیر پیدا میکنه این معنا. منتها مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه اشکال علمی و اساسی میکنه. مرحوم صاحب کفای میفرماید این شیوع تخصیص اگر بخواد فایده داشته باشه برای ما که بگیم تخصیص امر شایعه و نسخ امر نادره، این باید یک کاری برای ما انجام بده و اون این که بیاد ظهور خاص را اقوا کنه از ظهور عام. اگر توانست این معنا بیاد این ظهور رو اقوا کنه، این خیلی خوبه. بعد ایشون میفرمایند اینکه این شیوع بیاد ظهور خاص رو اقوا کنه، این زمانی است که در واقع در انظار عرف یک قرینیتی پیدا بکنه که وقتی که مولا این عام رو میاد و ذکر میکنه و خاص رو گفته، اصلا ذهن مخاطب منتقل به نسخ نشه، یک قرینه حالیه باشه در به اصطلاح در ارتکاز خود مخاطبین به قول معروف. اگر این باشه، اون ظهوری که ما میگیم پیدا میشه. مرحوم صاحب کفای این حرفو که میزنه بر اساس این است که ما در اینجا یک خاص داریم، اول آمده بعدن عام آمده. ظهور عام همون جور که قبلا شیخ میگفت ظهور تنجیزی است، یعنی بالوضع ظهور قوی محکمه. ظهوری که ما در خاص داریم ظهور اطلاقیه. ظهور اطلاقی بر اساس مقدمات حکمت دیگه، ظهور اطلاقی با ظهور عام که نمیتوانه معارضه کنه، ظهور وضعی میزردش. پس ما باید بیایم این ظهور اطلاقی رو در این خاص جوری تقویتش بکنیم، تقویت بکنیم که بتوانه مقدم بشه بر این عام. اشکال اینجا نکنید به ما که شما این همه عام و خاص دارید تو فقه، بیاید حمله میکنید به تخصیص. پس این چرا؟ مگه ظهور عام بلوز نیست، مقدمه؟ اونجا این حرف مطرح میشه، ریشه ی حرف آخوندم اینجاست. این حرف مطرح میشه که وقتی دلیل خاص میاد، این دلیل خاص قرینیت عرفیه داره بر بیان مراد از عام. این قرینیت عرفیه هست. اونجا در بحث عام و خاص این گیرم داریم، اون اعلامی که میان روی ازهریت خاص تکیه میکنن، یعنی میگن این که ما خاص رو بر عام مقدم میداریم و تخصیص میزنیم به لحاظ ازهریت خاصه. این ازهریت ایصاف نیست. چرا؟ برای که عموم ازهره، ظهور عموم تنجیزی است و بالوضع این ظهور اطلاقیه. ولذا اونجا هم همین حرف مطرح میشه که این ظهور اطلاقی که ضعیفتر از ظهور عامه، اگر این ظهور اطلاقی به معونه اون شیوع تخصیص یک قرینیت عرفیه‌ای پیدا بکنه که این قرینه عرفیه موجب ارتکازی میشه در ذهن مخاطب که وقتی مولا این کلام رو القا میکنه، عام رو میگه و خاص رو میگه، ولو اول خاص بیاد و بعد عام بیاد، این مخاطب نفهمه هیچ معنایی غیر از تخصیص را. این قرینیت عرفیه است، این قرینیت رو ایجاد بکنه. اگر این قرینیت ایجاد بشه در اینجا، این خاصی که ما اول آوردیم و داشتیم اینجا تخصیص میزنه. منتها ظهوری که ما در این خاص میخوایم، دقت بفرمایید، اینجا خاص مقدمه. اعلام اینجا مطرح میکنن که باید این خاص شما ظهور اطلاقی که داره اقوا هم باشه، این ظهور استمرار داشته باشه تا زمان عام و بعد زمان عام، یعنی با عام قابلیت معارضه داشته باشه. این که این ظهور اطلاقی که شما در خاص دارید استمرار داشته باشه، استمرارش رو چجوری میخواید درست بکنید؟ از کجا درست بکنید؟ استمرار باید داشته باشه. در عام و خاص، عام آمده بعد خاص میاد، شما تخصیص میزنید، اینجا خاص آمده، این خاص ظهور اطلاقی داره، بعد عام می آمده که ظهور وضعی داره. این قرینیت در اینجا یه قدری ضعیف میشه. شما در این خاص قرینیت باید درست بکنید، ظهور اقوا هم باید درست بکنید، اما این ظهور اقوا باید در این خاص استمرار داشته باشه، یعنی همین جوری دلالت لفظ رو بکشه تا زمان عام و از زمان عام هم رد کنه که قرینیت این خاص برای عام معلوم بشه. ما قرینیت صحبت میکنیم. اگر این خاص شما این ظهور اطلاقی که داره دوام نداره، استمرار نداره، بعد از این که این عام آمد، خاصی نیست که قرینیت داشته باشه نسبت به این عام متأخر. مشکل ما در اینجا اینه، خاصی نداریم، خاص ظهورش تا اینجا بود تمام شد. ولذا ما باید اینجا برای این خاصمون که ظهور اطلاقی داره کاری بکنیم که این ظهور اطلاقی غیر از قوت استمرار داشته باشه تا زمان آمدن عام. این استمرار رو چجور ما بیایم اثباتش بکنیم؟ آیا ها قرین خارجی اگر داشتیم چی؟ ببینید ما اجازه فرم. نه ببینید اینجا قرین خاص نداریم، قرین عام، اینجا قرین عامی که خب حالا احسنتم، حالا عامیم، حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، حالا بگید که مرا اصاله کنید. اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه توجه عنایت بفرمایید در خود کفایه، البته مرحوم صاحب کفایه اینجا بحث نمی کنه، جلد اول بحث میکنه این به اصطلاح نسخ رو. صاحب کفایه در اینجا گیر داره، خلاصش میگه این که این خاص مقدم رو ما بیایم مقدمش کنیم به این، توجه عرض من میکنید آقای، بعد ما خشکال میکنید عنایت فرمایید به عرض من. صاحب کفایه در اینجا میگه این خاصی که در اینجا مقدم شده، این که ظهور در اتصال داشته باشه تا زمان عام، این برای ما احراز نمیشه، ولی ازا متوقفه که در اینجا ما نسخ بگیم یا تخصیص بگیم، متوقفه. و یک مشکل که با مرحوم صاحب کفایم داریم که شما بهتر از من میدونید این است که مرحوم صاحب کفایه یه حرفی هم داره، برخلاف شیخ میگه ظهور خاص ظهور اطلاقیه، ظهور اطلاقیه، ظهور عام هم بلوز نیست با مقدمات حکمته، با مقدمات حکمته. ولذا در اینجا ما یه اشکال هم میتونیم به صاحب کفایه کنیم، بگیم شما این خاص ظهورش اطلاقی، عام هم ظهورش اطلاقی، هیچ وجهی برای تقدم هیچ کدام وجود نداره، ولذا شما که میخواید این ظهور رو اقوا کنید، این ظهور اگر اقوا شد با ظهور اطلاقی در عام طرفه، نه با ظهور وضعی. حالا اینا اشکال طلبگیست، مهم نیست. حالا علامه بلان شیخ، ولذا ایشان مرحوم صاحب کفایه به فرمایش شما علامه بنای شیخ هم متوقف میشه اینجا و نمیتوانه ارزم به حضورتون که این معنا رو جاری کنه. همونجور که عرض کردم اونی که مرحوم صاحب کفایه دنبالشه که متوقف میشه و نمیتوانه این رو تمام کنه برای خودش، اون قرینیت عرفی است، چون از شیوع نسخ شروع شد دیگه، نسخ شایع، عذر میخوام، تخصیص شایعه و نسخ نادره، این شیوع رو میخواستن باش قرینیت درست کنن. قرینیت که درست کنن یعنی این قرینه همراهی باشه که وقتی عام میاد خود این قرینه مثل مجاز و قرینه، مجاز قرینه میخواد دیگه، اگر شما لفظ حقیقت به کار بردید اما قرینه مجاز کنارش آوردید بلافاصله حمله بر مجاز میشه. عامی که میاد این قرینه بشه، این قرینه هم خارجیه نیست، آقای که اشاره فرمودن عقلائیه بگیم، قرینه عقلائیه، حالا سیره عقلا، سیره عقلا همون شیوع میشه، این قرینه قرینه ای باشه کل قرینت المتصله. قرینه متصله اگر بود، مرحوم آخوند این رو میخواد بگه، حرف قویه، اگر این قرینه متصله شد، ولو قرینه لفظیه نیست، سیره است، این قرینه متصله اصلا از اول نمیگذاره ظهور در عام منعقد بشه، از همون اول جلو به ظهور رو میگیره این قرینه متصله. منتها مرحوم آخوند این رو قبول داره، گیر مرحوم آخوند در اینجاست، مشکل مرحوم آخوند در اینجاست که حالا به فرمایش ایشون یا علی مبنای شیخ یا به مبنای خودشون توجه نکردن که در اینجا این خاص هرچه هست این ظهور اطلاقی ما میخوایم قوت بش بدیم، قوی کنیم، قرینه کنیم که بیاد عام رو از اعتبار بیاندازه، عام رو از اون ظهوری که داره ساقط بکنه دیگه، این کارو میخواد انجام بده. این چجوری زور بزنیم این خاص متقدم رو، این ظهورش رو بکشانیم، استمرار ثابت بکنیم تا اونجا. اینجا مرحوم آخوند گیر میکنه، یعنی توقف داره. مرحوم میرزا رضوان الله علیه در اینجا حرفی دارن. ایشون میفرمایند که حالا به قول بنده وقت گذشته، من فقط طرحش میکنه، میرزا میفرماید خیلی خودتون رو خسته نکنید، هیچ دلیل اجتهادی برای اینکه ما بیاریم بر اینکه این خاص استمرار و اتصال داره تا زمان عام که شما بخواید قرینیت براش درست بکنید، هیچ دلیل اجتهادی نداریم. نداریم. بعدم متعرض میشن. خب اینجا گفتن حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این چی؟ اینم بحث میکنن. بعد بفرمان چاره کار استصحابه، استصحاب حکم خاص رو بکشونی. خب تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.